ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سالگرد مرگ ستار بهشتی، مادر و خواهر او و تعداد دیگری از فعالان مدنی بازداشت شدند. در پاریس اعلام شد غرب در صدد واکنش به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و آمریکا از عربستان و همپیمانانش خواست تا به رابطه با لبنان بازگردند. شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. در سالگرد مرگ ستار بهشتی، گوهر عشقی، مادر و خواهر و شوهر خواهر او در منزل مسکونیش بازداشت شدند. ستار بهشتی سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی بازداشت و در اثر ضربات ناشی از ضرب و شتم در زندان جان باخت. همزمان با بازداشت خانواده بهشتی، حشمت الله طبرزدی، دبیر کل و شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران نیز بازداشت شدند. بازداشت این عده در آرامستان شهرستان ربات کریم، محل دفن ستار بهشتی، روی داده و اعضای جبهه دموکراتیک به اداره امنیت ربات کریم منتقل شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید پاریس و متحدانش در حال رایزنی برای چگونگی واکنش به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پاریس در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت فرانسه با همراهی متحدانش بسیار بر این نکته توجه دارد که ایران به تعهدات خود پایبند بماند و اکنون برای واکنش به این عدم همکاری در حال رایزنی مداوم است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است پیش از شروع دوباره مذاکرات هسته‌ای ایران در وین تشکیل جلسه دهد. طرف‌های غربی توافق برجام خواستار آن شدند که ایران بدون فوت وقت گفتگو و همکاری با آژانس را از سر بگیرد. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هم یک روز بعد از اعلام زمان دور تازه مذاکرات احیای برجام گفت که جمهوری اسلامی در مذاکرات مقابل زیاده خواهی ها ایستادگی خواهد کرد.
همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی کنیم، اما در مقابل زیاده خواهی ها و در مقابل کسانی که می خواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد.
ابراهیم رئیسی توضیح بیشتری از آن چه زیاده خواهی نامید نداد، اما آمریکا گفته است که مذاکرات احیای برجام باید از نقطه توقف آن در 4 ماه پیش ادامه پیدا کند و ایران هم خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شده است. و اما بر اساس گزارش تازه گروه مطالعات پروژه گلوبال کربن، تولید گازهای گلخانه‌ای در سال 2021 بار دیگر به سطح قبل از دوران همه‌گیری کرونا بازگشته است. بر اساس این پژوهش که روز پنجشنبه منتشر شد، انتشار زغال سنگ و گاز طبیعی در بخش‌های برق و صنعت حتی با وجود کم ماندن انتشار گازهای گلخانه‌ای در حمل و نقل افزایش یافته است. این مطالعه پیش بینی کرده که مجموع انتشار جهانی گاز دی اکسید کربن در سال جاری هم به بیش از 36 میلیارد تن برسد. در همین زمینه دقایقی پیش با نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل افزایش گازهای گلخانه‌ای پرسیدم.
چند دلیل میتونه وجود داشته باشه. اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی، واحدهای تجاری و همچنین رفت و آمدهای ترابری در طول دوران اولیه قرنطینه کرونا به شدت کم شد این فعالیت ها و به خیلی از کشورهای جهان که تولید کننده گازهای گلخانه بودیم می‌رفتیم، می‌دیدیم که هوای اون مناطق بسیار صاف شده بود. اما بازگشت به کارخانه ها، افزایش فعالیت های تجاری، اقتصادی، صنعتی بسیار مؤثر بوده در اینکه دو مرتبه آلودگی های ناشی از پراکنش گازهای گلخانه ای افزایش پیدا بکنه، که فعالیت های شرکت های هواپیمایی هم افزایش پیدا کرده. اون خلایی که ایجاد شده بود که بالاخره باعث شد هوای بسیاری از مناطق کره زمین صافتر بشه، دو مرتبه پر شده. حتی ممکنه این آلودگی ها از اینی هم که هست بیشتر بشه.
آقای کوسر، گفته شده که دمای کره زمین نسبت به قرن گذشته 1 درجه گرم‌تر شده، الان هم گازهای گلخانه ای در حال افزایش هست. خطرات افزایش دمای کره زمین چه رابطه‌ای با این بلایای طبیعی داره؟
به ببینید ما وقتی راجع به گازهای گلخانه‌ای صحبت می‌کنیم، آثاری که اینا دارن این هست که نمی‌ذارن حرارت از سطح زمین خارج بشه و درون این محدوده جو اتمسفر میمونه و این باعث میشه که دمای جو آروم آروم بیشتر بشه و به ازای افزایش هر درجه حرارت شما هم در مناطق می‌بینید تبخیر بیشتر میشه، یعنی بسیاری از منابع آب سطحی تبخیر میشن و دسترسی مردم به آب کمتر خواهد بود. از سوی دیگر شاهد این هستیم که به هم ریختگی جوی باعث میشه در بعضی جاها شاهد بروز طوفان‌های بسیار سهمگین باشیم، سیل‌های بسیار وسیع میاد و آسیب‌های بسیار بزرگی زده میشه به زیرساخت‌ها و هزینه‌های بزرگی تحمیل میشه به مردم و دولت‌ها. اتفاقی هم که در کشور خودمون داره میفته به نحوی این هست که با افزایش دما در طی چند دهه اخیر افزایش تبخیر رو شاهد بودیم و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، یعنی به عبارتی سهم آب هر ایرانی آروم آروم داره کمتر میشه و این میتونه آثار بسیار دراز مدتی داشته باشه بر روی اقتصاد، بر روی زندگی کشاورزان و تا حد زیادی با به هم ریختگی اقتصادی که درست میکنه نهایتا سبب میشه که بسیاری از مناطق غیر قابل زیست بشن و بخشی از جمعیت ایران از مناطق روستایی مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهرها و این روند مهاجرت تشدید خواهد شد. این که در سالهای اخیر شاهد بودیم که بعضی از کشورها دارن تلاش میکنن که تولید گازهای گلخانه‌ای رو مهار بکنن، اما بعضی از کشورها هم از جمله ایران این کار رو نکردن.
اشاره داشتین به ایران آقای کوسر. ایران جزو 10 کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه‌ای ازش نام برده میشه. با توجه به شرایط جغرافیایی که ایران داره، آیا میشه برنامه ریزی کرد که انتشار این گازهای خطرناک از سوی ایران به حداقل برسه؟
ایران بایستی در درجه اول مشارکت بکنه با جامعه جهانی در مهار این گازها و تولید اینها. ایران وابسته است به سوختهای فسیلی. ایران به ویژه شرکت ملی نفت یکی از بزرگترین آلوده کننده های محیط زیست دنیا محسوب میشه. سیاستمداران در کشور ما توجه چندانی به محیط زیست نداشتند. محیط زیست یک امر تزیینی بوده است در بسیاری از سالها. حتی سازمان حفاظت محیط زیست رو هم که نگاه میکنیم بودجه بسیار محدودی داره و عملا نمیتونه حتی نقش نظارتی خودش رو انجام بده، چه درسته بخواد نقش اجرایی بازی بکنه. وابستگی که جمهوری اسلامی داره به در حقیقت سوخت‌های فسیلی در بخش انرژی باعث خواهد شد که میزان آلودگی بیشتر بشه و همین الان هم که دنبال اجرای پروژه‌هایی هست که نیاز به انرژی بیشتری دارن، از جمله حتی شیرین کردن آب دریا با استفاده از سوخت‌های فسیلی، ما شاهد افزایش آلودگی‌های ناشی از پراکنش گازهای گلخانه‌ای خواهیم بود و علاوه بر اون میتونه خود اونها باعث بشن که در نواحی مختلف هوا حتی گرمتر هم بشه. حالا اگر مثلا در فلات مرکزی ایران خیلی کار کرده بودن روی این قضیه و باعث شدن که به حساب گسترش گازها بیشتر بشه، الان میخوان کار رو به محدوده خلیج فارس هم و دریای عمان هم بکشونن و اونجا رو هم گرمتر بکنن. این رو در نظر بگیریم که کل جهان داره آسیب میبینه، اما اگر مردم پاسخگو بکنند، کشورها رو، دولتها رو، حکومتها رو، برای اینکه شرایط رو برای نسلهای بعد بدتر نکنن، شاید بتونیم امیدی داشته باشیم اتفاق مثبتی بیفته. اما تا زمانی که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی توجهی به امر محیط زیست نداشته باشن و پاسخگو نکنن حاکمان رو، نمیشه امید داشت که چه کشورهای پیشرفته چه ایران وضعیت بهتری داشته باشن. اما مسئله دیگری هم که باید در نظر بگیریم در این گزارش ها اومده بحث زغال سنگ هست. جمهوری اسلامی در طول سالیان اخیر داره سرمایه گذاری بزرگی میکنه روی استفاده از زغال سنگ برای تولید برق و الان در طبس یک نیروگاه رو دارن تکمیل میکنن و همه دنیا دارن کنار میکشن زغال سنگ، جمهوری اسلامی داره برمیگرده به زغال سنگ. در نتیجه ما یک مشکل بزرگی داریم با حاکمانی که توجه ندارن به مسئله محیط زیست و مسئله گازهای گلخانه‌ای.
نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در آمریکا بود. اما ایالات متحده از عربستان سعودی و متحدان این کشور در خلیج فارس خواست به دنبال پایان بحران در روابط دو جانبه خود با لبنان باشند. به دنبال اظهارات وزیر ارتباطات لبنان درباره جنگ یمن، عربستان سفیر لبنان را از ریاض اخراج و با فراخواندن سفیر خود در بیروت همه واردات محصولات از لبنان را متوقف کرد. و با وجود روابط نزدیک میان آمریکا و اسرائیل، همکاری‌های تنگاتنگ دو کشور در حوزه امنیت، به خصوص در حوزه امنیت ملی و منافع خارجی آمریکا ادامه دارد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه دو شرکت اسرائیلی تولید کننده نرم افزارهای جاسوسی را در لیست سیاه خود قرار داد. این نهاد دولتی آمریکایی شرکت‌های مزبور را به فروش بدافزار جاسوسی به دولت‌های خارجی متهم کرده و می‌گوید دولت‌های خریدار فناوری‌های دو شرکت اسرائیلی NSO و کاندیرو توانستند از جمله از مقامات دولتی و روزنامه‌نگاران جاسوسی کنند. به گزارش رویترز، قرار گرفتن این دو شرکت اسرائیلی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد امنیت ملی یا ضد منافع سیاست خارجی آمریکا به این معناست که از این پس هر گونه صادرات شرکت‌های آمریکایی به این دو کمپانی اسرائیلی محدود خواهد شد و به طور نمونه روند فروش اطلاعات مربوط به نقاط ضعف سیستم‌های کامپیوتری از سوی پژوهشگران امنیتی آمریکایی به شرکت‌های NSO و کاندیرو بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین گزارش هر گونه معامله شرکت‌های آمریکایی با این دو کمپانی اسرائیلی لازمه کسب مجوز است. مجوزی که به احتمال قوی اعطا نخواهد شد. شرکت NSO تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا را دلسرد کننده خوانده و اضافه کرده که فناوری تولید این شرکت در مقابله با تروریسم و بزهکاری به تأمین امنیت ملی آمریکا کمک کرده است. بیشتر هم NSO تأکید کرده بود که محصولاتش را صرفاً به آژانس‌های اطلاعاتی و انتظامی کشورهای ارائه می‌دهد که دارای کارنامه‌ای مثبت در امور حقوق بشری هستند. با این همه گروه NSO پیشتر هم متهم شده بود که نرم‌افزارهایش را به حکومت‌های خودکامه‌ای می‌فروشد که انسان‌های بی‌گناه را هدف قرار می‌دهند. نام شرکت اسرائیلی گروه NSO تولیدکننده نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس به ویژه پس از گزارش‌های مفصل و دقیق شماری از رسانه‌های مطرح جهانی درباره سوء استفاده گسترده حکومت‌های دیکتاتوری از این بدافزار مطرح شد. بر پایه این گزارش‌ها، بدافزار پگاسوس تولید گروه NSO که با مجوز رسمی وزارت دفاع اسرائیل به مشتریان دولتی و حکومت‌های مختلف فروخته شده، در تعقیب و تجسس از 10,000 روزنامه‌نگار، فعال مدنی و سیاسی، دگراندیش، وکیل، مخالف حکومت و حتی رؤسای جمهور کشورها به کار گرفته شده است. دارندگان پگاسوس پس از آلوده کردن مخفیانه تلفن همراه اشخاص به این بدافزار قادرند به تمامی اطلاعات موجود در موبایل قربانی دست یابند، آنها را مطالعه یا حذف کنند و حتی از راه دور بدون اطلاع صاحب موبایل میکروفون تلفن همراه را روشن و خاموش کنند. علاوه بر دو شرکت اسرائیلی NSO و کاندیرو، وزارت بازرگانی آمریکا یک شرکت روسی و یک کمپانی سنگاپوری تولید کننده ابزار هک را نیز به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های شرکت‌های مزبور روابط میان آمریکا و کشورهای میزبان این شرکت‌ها یعنی اسرائیل، روسیه و سنگاپور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و آمریکا اقدامی علیه این کشورها انجام نخواهد داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.